بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 52، مورخ 29/11/85.
دستی نداره بگرد بیا تو اصلا انشا واضح شده. خب بله، حالا بعد لفظی هم داریم، ولی اگر قصد نباشه در حقیقت انشایی محقق نشده است. اصلا انشایی نیست که آقام سوال کرده بودن پیروز که چه دلیل داریم بر اعتبار قصد. قصد یه وقتی اشاره کردیم، مقدم اراده باطنی، اراده ظاهری، بالاخره هر عملی اصلا قوامش فرع بر قصده. اگه قصد نباشه به لحقه عمل نیست دیگه. باید این بی در خارج واقع بشه، باید اعتبار بشه. اگه قصدی نداشته باشه طرف که اعتبار نشده در حقیقت، چیزی نیست که حالا اثر برش بار باشه. خب چرا استرار چجور خارج میشه بحث دیگری است. در استرار به نظر ما طیب نفس هست، رضای به عوض هست، اما در اکراه نیست. از اون مقدمه روشن میشه در بحث استرار. لذا شاهدش اینه، در بحث استرار اگر این بی واقع نشود مستر خوشحال نیست، ناراحته. بچه‌ش رو تخت بیمارستان، احتیاج به 1,000,000 تومان پول داره، مضطر است ماشینش رو بفروشه. عوامل خارجی سبب استرار شده، اما اینجا طیب نفس او هست بالاخره. یعنی همینجا اگر ماشینش فروش نرود ناراحته، اما در بحث اکراه چنین نیست. اگر وضعی پیش بیاد که این قضیه واقع نشود، طرف تهدیدش میکنه، میگه باید ماشین تو بفروشی، تهدیدم پا بر جاست، مشتری گیر نمیاد. در باب اکراه طرف خوشحاله، اما در باب استرار ناراحته. به چه خاطر؟ به خاطر که در باب استرار طیب نفس به عوض هست. بالاخره با هر شکلی عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی دست به دست هم زدن. آقا احتیاج به 1,000,000 تومان پول داره، چاره‌ای نداره، ولی نیاز هست. یعنی یک لحظه زودتری پول دستش برسه بهتر از اینکه یه لحظه دیرتر باشه، اما در باب اکراه چنین نیست. این علامت اینه که در باب استرار طیب نفس به عوض هست، اما در باب اکراه نیستش. عیبی نداره، بالاخره حل مشکل متوقف بر این معامله است دیگه. خب چرا دیگه؟ نه، طیب نفس به عوض، چی به نفس به عوض گفتیم، چی به نفس به عوض داره. بله، همونجا اگر کسی بیاد 1,000,000 تبرعاً بهش بده دیگه ماشین رو نمیفروشه، اما بالاخره الان شرایط اجتماعی باعث شده که تحصیل این پول منحصر است در این راه. لذا عرض کردیم تفاوتش اینجاست. حالا دقت بفرمایید. اون یکی از کواشفه، اون کاشفه تام نیست، بالاخره امر وجدانیه. با این مثالایی که ما زدیم، یکی از کواشف این است که اگر اون حالت نباشد ما قبول داریم، اقدام میکند یا اقدام نمیکند. اگر اکراه نباشه اقدام نمیکند، اگر اصرار هم باشه اقدام نمیکند. همین باعث خلط شده، هم بعضی از حقوقدانان هم در بعضی از مباحث فقهی میگن در اکراه طیب نفس، در اصرار هم هست. اما از اون طرف هم ببینید، مورد اکراه اگر معامله انجام نشود خوشحاله، مورد استرار خوشحال نیست. عیبی نداره این عوضی که در این معامله هست، یعنی لا محاله الان عوض منحصر در این معامله شده دیگه. پس بنابراین وقتی عوض دوست داره، معامله دوست داره، لذا میره التماس میکنه، میگه بیایید ماشینمو بخرید. اینجا که بچه‌ش رو تخت بیمارستانه، حاضر داره التماس کنه، میگه آقا بیایید ماشین منو بخرید به 1,000,000 تومان تا من مشکلم حل بشه. اما در باب اکراه، با اینکه اکراه از طرف میگه اکراه فرد ثالث، فرض کنید فرد ثالث میگه باید منزل تو از اینجا ببری، باید خونه تو بفروشی از اینجا بری، اگه نفروشی من میکشم. خب بسیار خوب، طرف میره در معرض بیع هم قرار میده، ولی میره به طرف میگه با مشتری گیر نمیاد، چیکار کنم؟ تو گفتی بفروش، اما کو مشتری؟ هر چی اونجا مشتری گیرش نیاد، اگر مورد اکراه باشه، بالاخره طیب نفس به عدم معامله است. اما در مورد استرار طیب نفس به معامله است. اینا تفاوتاش دیگه روشن میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته سوم که باید تبیین بشه این است که در حقوق غرب در حقیقت بین قصد و رضا تفکیک نشده است، که در حقوق به تعبیر آیان کامنلو یا حقوق رومی جرمنی، بلکه آن چه در عقود در حقوق غرب مورد توجه است رضایت است. تفاوت بین این دو مکتب حقوقی که ما بین رضا و قصد تفکیک قائل بشی، چنانچه مکتب حقوقی حداقل تشیع میگه، یا تفکیک بین رضا و قصد قائل نشی و در عقود توجه به رضا داشته باشیم فقط، چنانچه مکتب حقوق غرب و مالکیه و شافعیه از تسنن میگویند، آثار مهمی که بر این دو دیدگاه بار میشود باید مطرح بشه که این تفاوت و آثار رو ما پس از توضیح مطلب دوم متعرض خواهیم شد. مطلب دوم این است که به چه دلیل حکم می شود به عدم نفوذ عقد مکره و عدم تأثیر او؟ وجوهی رو فقها ها ذکر کردن برای عدم نفوذ عقد مکره. قبل از ذکر این وجوه و ادله این نکته باید روشن شود که آیا در عقد مکره مقتضی برای صحت عقد تمام است و اشکال از جهت مانع است، یا نه مشکل از جهت اصل مقتضی می باشد. توضیح مطلب این است که جمعی از محققین اعتقاد دارند که عمومات و اطلاقات در ابواب عقود مثل احل الله البيع من آجر یا اوفو بالعقود، این عمومات که موضوع در اینها عنوان عقد است، عنوان بیع است، عنوان اجاره است، به نحو لا بشد، این عمومات شامل عقد مکره می شود. چون عقد مکره عقد است، بیع او بیع است، اجاره او اجاره است، مخصوصاً با عنایت به نکته‌ای که در جلسات قبل اثبات شد که مکره قصدش تمامه، لذا میگوین مقتضی برای نفوذ و صحت عقد مکره تمام است، لکن مانع از نفوذ و تأثیر عقد مکره موجود است، که اون مانع به تعبیر شیخ انصاری مثلا یا اجماع است یا آیه شریفه الا ان تکون تجارتا عن تراث یا حدیث طیب نفس یا حدیث رفع یا به دلیل عدم الفصل بین طلاق و سایر عقود، که توضیح خواهیم داد روایاتی داریم طلاق مکره نافذ نیست، پس سایر عقود او هم این چنین است. بنابراین طبق دیدگاه این آقایان، اون چه که ما رو باز می دارد از حکم به تأثیر عقد مکره وجود این موانع است. الان ما بحث اینجا که داشته باشیم تمام میشه، یعنی الان بحث همینجا تمام میکنیم، الکلام توضیح میدیم، ما اینجا روشن میشه. بله دیگه، همین بحث اینجا حل بشه باب طلاق هم حل میشه. یعنی به عبارت اخرى آقایون میگن باز ادله نفوذ طلاق شامل طلاق مکره هم میشه، چون طلاق مکره هم طلاق و نهایت مانع داریم. این روایات میگه طلاق مکره نافذ نیست. خب روایات میگه طلاق مکره نافذ نیست، در جای خودش بهش اشاره خواهیم کرد. فرق بین طلاق و سایر عقود مکره نیست. پس اگه طلاقش نافذ نیست، سایر عقودش هم نافذ نیست. مقتضی تام مانع وجود داره. خب بله دیگه، چون قصد داره. مثلا میگن مقتضی یعنی اطلاقات طلاق شاملش میشود. اون اطلاقاتی که میگه اگر مرد طلاق داد فلان آثار برش بار میشود، اطلاق داره، سواء اون کان طلاق عن اکراهن باشد یا غیر اکراه باشد، ادلهش اطلاق داره. ادله همه عقود میگن اطلاق داره، اجاره، ودیعه، ایلا، نمیدونم ایقاعات، امثال ذلک، همه ادله اطلاق داره. من طلق زوجته سواء طلاق اکراهی یا غیر اکراهی، احل الله البيع سواء بيع اکراهی یا غیر اکراهی، اوفوا بالعقود سواء عقد اکراهی یا غیر اکراهی. پس مقتضی تامه. اگه مقتضی تامه، چرا میگید طلاق مکره تاثیر نداره؟ به خاطر وجود مانع است. یک روش که محققین در پیش گرفتن، دقت کنید، به نظر ما چنانچه از کلمات بعضی از محققین هم استفاده میشه، حق در مقام این است که اصلا مقتضی برای شمول اطلاقات عقد مکره رو تمام نیست. توضیح این مطلب به نحوی که در تمام عقود و ایقاعات این نکته جاری شود، با توجه به دو مطلب. مطلب اول، عمومات و اطلاقات در باب معاملات که لسانشون لسان امضا است نه تأسیس، در حقیقت این عمومات و اطلاقات همیشه منصرف است به عقود عرفیه و عقلائیه، به این معنا که شارع وقتی می‌فرماید اوفو بالعقود، یعنی می‌خواهد تأیید و امضا کند آن عقودی رو که عرف و عقلا صحیح و ممضا و مؤثر می داند. بدین معنا که شارع می گوید آن چرا عقلا و عرف ممضا و مؤثر می دانن، منم او رو تأیید می کنم. یک نکته. نکته دوم، شکی نیست که نفوذ و صحت عقد مکره اگر رضایت بعدی مکره بهش ملحق نشود، این نفوذ و صحت عقد مکره غیر عقلایی و غیر عرفی است. بدین معنا که عقلا و عرف میگویند سلطنت عقلائیه مالک اقتضا می کند که معاملهی که با طیب نفس نباشد مؤثر نیست. شاهد بر این مطلب دوم این است که شما اگر وضعیت عقد مکره رو در حقوق همه دنیا مشاهده کنی، این مطالب و قوانین حقوقی که متخذ از عرف و عادت و اوساط عقلاست در هیچ قانونی در هیچ جای عالم حکم نمی کنن به نفوذ و صحت و تأثیر عقد مکره بدون رضای مالک، بلکه می گوین عقد مکره از جهت نفوذ دچار اشکاله، یا صریحاً حکم به بطلان میکنه، یا تعبیر میکنن مکره حد ابطال این عقد رو خواهد داشت. بنابراین نفوذ و صحت و تمامیت عقد مکره به شکلی که نیاز به رضایت بعدیم نباشد غیر عقلایی است و غیر عرفی است. بنابراین اطلاقات شرعیه از عقد مکره انصراف داره و شامل عقد مکره نمی شود، به خاطر این که اوفو بالعقود یعنی یجب الوفا شرعن به عقدی که اندل عقلا مؤثر است، اندل عرف مؤثر است. بنابراین اگر کسی آن عدل اللیل رو که قائم شده است در این که شارع می فرماید عقد مکره صحیح نیست، اگر اون ادله رو هم تمام نداند اصلا مقتضی برای صحت و نفوذ عقد مکره وجود نداره. نفس عدم المقتضی برای حکم به فساد عقد کافی خواهد. همین بیان رو در عقد سفیه نیز با توضیح خواهیم داد که عقد سفیه اطلاقات عقود شاملش نمیشه، چون عقد سفیه عند العقلا مؤثر و نافذ نخواهد. پس از توجه به این مطلب، حال باید بررسی کنیم ادله‌ای رو که آقایان اقامه کردن که در نفوذ عقد مکره مانع وجود داره ولو مقتضی تمام است. دلیل اول آقایان تمسک به اجماع است. میگن اجماع داریم که عقد مکره نافذ نیست. استدلال به اجماع در این مسئله دردی دوا نمی کنه، به خاطر این که منقول از اجماع معتبر نیست، محصل او هم در این مسئله ولو موجود است لکن قویاً محتمل است. وجه فتوای علما به عدم تأثیر عقد مکره یکی از این وجوهیست که ما ذکر خواهیم کرد، لذا اجماع مدرکیست نه اجماع تعبدی، و اجماع مدرکی هم تعبدن کاشف از رأی معصوم نخواهد بود. دلیل دوم آیه تجارتن انتراز که فی الجمله وچه استدلال و فردا بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. به نظر ما مقتضی تمامه. یعنی به نظر چرا محتمل مدرک نباشه؟ این ادله عندکم ناقصه، اما عند العلماء که ناقص نیست. شما در این ادله خدشه کرده اید، یا اون محقق دیگه در این ادله خدشه کرده. اما بل وجدان وقتی ما کتاب رو باز میکنیم میبینیم فقها در اصول مختلف میگه حق مکره نافذ نیست، لان النبی قال رفع مستکره علیه. عقد مکره نافذ نیست به خاطر اینکه اجماع داریم، عقد مکره نافذ نیست به خاطر اینکه لا یحل معلوم را این مسلم الا عن طیب نفسه. به این ادله تمسک کردن آیان دیگه، پس بنابراین اجماع مدرکی است. اون دیگه بس تو اصول دیگه بس مبنایی است دیگه، نه قطعا اجماع محتمل المدرک هم معتبر نیست. اجماع باید کاشف از رأی معصوم باشه، اینجا اجماع احتمالا کاشف از وجود این روایت، این روایت هم که اندکو معتبر نباشه اجماع به هم میریزه. حالا او در اصول دیگه اگه معتبر باشه اجماع قاعده نداره.